أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا منت گذاشت رسولانی فرستاد از جنس خودمون که یتلو علیهم آیاته، تلاوت میکنن آیات رو، و یزکیهم، و پاک میکنند مردم رو، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و تعلیم کتاب و حکمت میدن. این معنی پاک بودن و پاک شدن رو تأکید خیلی شد در این جلسات، که اساساً اگر دین رو و قرآن رو ببینید پر است از مفاهیم به همین ترتیب، از تزکیه، از طهارت، از طیب، از خبیث، از رجس، از نجس. اینها مفاهیمی است که همش به ماهیت پاک بودن و پاک شدن و اینها ارتباط داره. حتی بحث شد که گناهان اگر میگن این کارو نکنید به خاطر ناپاک بودنشه، اگر میگن توکل به خدا داشته باشید و شرک حتی خفی نداشته باشید به خاطر اینکه انما المشرکون نجس، به خاطر اینکه در شرک یک نوع نجاست و ناپاکی، این لزوماً به معنای نجاست ظاهری یا نجاست مثل سگ و خوک و اینها نیست، گرچه در سوره مبارکه توبه اصلاً به این معنا نیست. ظرفیت آیه چیزی است و خود ظهورات آیه یه چیز دیگه است که حالا بحثش تخصصی، اینجا محل بحث نیست. اینی که انسان شرک داشته باشه حتی در امورات معمولیش، این به عبارتی نجاست، قذارت، ناپاکی. اگه میگن این کار نکنید به خاطر ناپاکیش میگن نکنید. نتیجهش هم به عنوان جهنم و اینا، این نتیجه هم نتیجه اعتباریش نیست، نتیجه طبیعی ور رفتن با ناپاکی و نجاسته که آدم رو نجس میکنه. تا اینجاشو توضیح دادیم. یک فراز دیگه راجع به این بحث پاکی و ناپاکی رو مستند به آیات قرآن میخواییم عرض بکنیم. خیلی 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 مهمه، البته شاید تا حالا هم عرض کردیم یا شنیدید جای دیگه ای، ولی واقعا حواسمون رو جمع بکنیم به این نکته. من اول آیات قرآن رو میخونم، تو اونجا این نکته رو توضیح میدم. در سوره مبارکه نور ابتداش همین بحث خلافهای جنسیه، میگه از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد من هما اتجلده ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ولیشهد عذابه هما طائفتون من المؤمنین. زانی و زانیه رو، اینها رو خلاصه بگیرید بخواهون شلاق بزنید، صد ضربه شلاق. ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، تو دین خدا شما نمیخواد شما رعفت ایجاد بکنید، شما کاسه از آش داغتر نشید. اگر یه کاری در خفا انجام شد که در خفا انجام شد، ولی اگر یه کاری یه جوری انجام شد که بشود چهار شاهد عادل برش اقامه شهادت بکنن، یعنی جنبه عمومی پیدا کرده جرم، اینجاها باید مجازات های بازدارنده داشته باشه. حالا یا طرف دردش بیاد یا دردش بیاد، به هر جد یه جوری دردش بیاد که یا شلاق میخوره یا با این شلاق خوردن آبروشم میره، چون که باید طائفه ای از مؤمنین هم شهادت بده، یعنی باید ببینن، نمیشه ببرنش یه جایی همجور شلاقش بزنن، باید یه طائفه ای از مؤمنین شلاق خوردنش رو ببینن که روحی هم دردش بیاد. به عبارتی این همون تناسب جرم و مجازات. خیلی بحث رأفت اسلامی رو اینجا طرح نکنید، اینا جنبه های عمومی جرمه. وقتی گفتن که آقا اجرای حد از باران چهل جا یک حد، از باران چهل روزه بر زمین آثارش بیشتره، برکتش بیشتره. یه موقع یادتون هست که جریمه راهنمایی رانندگی چقدر بود؟ مثلا به پول الان مثلا 1000 تومان اینجوری بود. طرف که میگرفت پلیس میگه بزن کنار، میدن کنار، خواسته شروع میکرد جریمهشو بنویسه، میگه مشقتو بنویس. میگه به پلیس میگه مشقتو بنویس. بعدن که جریمه رفت بالا، تازه طرف دردش گرفت. خب اگه اینجوریه که حالا نمیشه خلاف کرد. اینا رو بی خود رأفت اسلامی رو پاشو اینجا نکشید. حالا بحث ما این نیست، بحث ما آیه بعدش میگه از زانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکتا و زانیت لا ینکحها الا زانا او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین. محتوای اصلیشو میخوام بهش بپردازم در بحث تبیین تکوینی این بحث، و اون این است که کبوتر با کبوتر، باز با باز. محتوای اصلیش این است که آدم‌های پاک گیر هم می‌افتن، آدم‌های ناپاک گیر هم می‌افتن. پاک با پاک، ناپاک با ناپاک. چرا؟ ببینید قیامت اینجوری است که خبیث و طیب رو کلاً از هم دیگه جدا می‌کنن، پاک و ناپاک رو از هم دیگه جدا می‌کنن. این وصف قیامت. ولی به دلیل اینکه این چیزهایی که ما داریم از طهارت و نجاست و قذارت و پاکی و طیب بودن و اینا میگیم، اینا وصف بدنمون که نیست، اینا رو وصف بدنمون که نمیگیم، داریم برای اوصاف روحمون میگیم. خب روح احکامش قیامتیه، روح مربوط به بحث قیامتی، احکام اخروی داره خودش، احکام دنیوی نداره. یعنی به عبارتی همون اتفاق توی قیامت یه رقیقه ای از اون تو دنیا پیاده میشه، چون که روحا هستند که در قبال همدیگه قرار میگیرند و جدا میشن یا نزدیک میشن. توضیح بیشتر، ما یه دستگاهی داریم در دستگاه های الهی، دستگاه سانتریفیوژ الهی، بفرمایید دستگاه غربال الهی، بفرمایید سنت جاذبه عمومی الهی. اون چیه؟ اون همینه که ما به اشتباه، رفیق زن و مرد، ما به اشتباه فکر میکنیم اختیار و انتخاب خیلی چیزا دست ماست، در صورتی که دست ما نیست. اون چیزی که بیشتر دست ماست پاکی و ناپاکی مونه، وگرنه انتخاب همسر، انتخاب رفیق، انتخاب محل کار، انتخاب همکار، اینا خیلیش دست ما نیست. به عبارتی تو این دستگاه های سانتریفیوژ خدا میچرخیم، یه عده‌ای کنار هم دیگه جمع میشن. این مثل مشکی که ذرات چربی هم دیگه رو پیدا میکنن، میچسبن به هم دیگه. تو این دنیا ما اینجوری هستیم. شما فکر میکنی که یه لیستی گذاشتی جلوت از خواستگارا، یا مثلا از کسایی که میخوای بری خواستگاریش یه لیستی گذاشتی، به اونا زنگ زدی، خودت فکر میکنی اینا کارهای خودته، ولی اون لیستا چجوری تهیه شده این دست تو نیست. کی سفارش کیو کرده این دست تو نیست. چجوری اون لیست پر شده اینا دست تو نیست. تازه میری میشینی تو جلسه خواستگاری، خوشت میاد یا خوشت نمیاد اصلا دست تو نیست. خیلی وقتی او میبینی خوشت نمیاد یا خوشت میاد. اینا به خاطر چیه؟ اون به خاطر ائتلاف های روحیه که داره انجام میشه. ما به این پسرها و دخترها که گاهی آقا میان به آدم سفارش چیز میدن، سفارش مورد، مثلا میاد میگه آجا ببخش یه شوهر خوب، پسر خوب تو دست و بالتون چیزی دارید؟ مثلا مدل 72 مثلا چند خلاصه بدون صافکاری نقاشی اینا چیز در اومده باشه. ما یکی از توضیحات و توصیفات و توصیه‌هایی که برای اینا داریم اینه که آقا جون اگه واقعا شوهر پاک میخوای پاک زندگی کن، اگه زن پاک میخوای پاک زندگی کن، بناتو بذار برای اینکه پاک زندگی کن. این خودش یکی از عوامل این است که آدم‌های پاک و ناپاک به هم بخورن. در همین سوره نور میرید آیات جلوترش اینجوری داره، الخبیثات، اینا آیات قرآن ها، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات. هر چهار مدلشو میگه، زن خبیث، مرد خبیث، مرد خبیث، زن خبیث، زن طیب، مرد طیب، مرد طیب، زن طیب. به صورت عمومی اینا میخورن به هم دیگه. حتی قابل امتحان کردن یا رصد کردن یا دقت کردن هم هست، میتونید این دقت رو انجام بدید خودتون. اگه شروع بکنید به ناپاکی کردن، ناپاکی کردن یعنی چی؟ مثلا صحنه بعد مدتی نگاه بکنید، نمیگم این کار بکنید امتحان بکنید، ولی اگه کسی امتحان کرده میتونه دقت لاقل بکنه، رصد بکنه خودش، فیلم بعد نگاه بکنه، مال حروم بخوره، مثلا خلاصه چیزای بد گوش بده، نمازشو در به داغون بخونه یا نعوذ بالله نخونه، مثلا از این چیزا. میبینه در دور و بریهای او داره یک اتفاقاتی میفته، با یک انسانهای جدیدی داره آشنا میشه تو زندگیش، که اصلا دست خودش، این انتخاب دست او نبود. داره آشنا میشه تو همکاراش، کسایی که بهش نزدیک میشن، کسایی که یه ارتباطی با دارن باش پیدا میکنن و اینا، داره میبینه یه اتفاقی میفته در دور و برش دیگه. اون حتی خودش میبینی تو جمعهای پاک دیگه نمیره، فکر میکنه خودش حوصله نداره، در صورتی که نمیدونه که این حوصله را ازش گرفتن، چون اونجا جمع پاکه، نمیذارن تو بری اونجا، یعنی فاصله میگیره. یواش یواش پاهاش از یه جاهایی بریده به یه جاهایی باز، ارتباطاتش به یه گونه هایی عوض، و همینجوری میبینه داره یه اتفاقاتی میفته. اینا هم یه شب و دو شب نمیفته، نه، اگه کسی بنای بر ناپاکی بگیره، یعنی بیاد توی پروسه دیگه همینجور، و بعد این سراشیبیه رو هی میبینه، فکر میکنه خودش هست که داره این کار رو میکنه، در صورتی که خودش نیست. و بالعکس بناشو بذاره برای این که خب من نمازمو بخونم، اگه شد نماز شب بخونم، قرآن بخونم، مثلا مال حلال بخورم، اینجوری مثلا اینا دیگه مثلا صحنه نگاه نکنم، کمتر نگاه بکنم، فلان، اینا ارتباطامو محدود کنم، چیزی مثلا روزی 8 ساعت موسیقی فلان جوری گوش ندم، مثلا که مثلا اینا رو به این سمت داره میبره خودشو. به صورت کاملا واضحی توی دوره میبینه که یک عده‌ای دارن دور و برش میان، به یه چیزای علاقمند داره میشه، از یه چیزایی داره برمیگرده. یکی میاد یوه مثلا میگه ما داریم میریم جلسه های جاودان، میای؟ مثلا میگه میام، مثلا اینجوری. اینا دست خودش نیست دیگه، یعنی میره تو احکام الهی که طیب ها رو بچسبونن به هم دیگه، خبیز ها رو بچسبونن به هم دیگه. این میشه استثناء داره، ولی قواعد اینجوری استثناءش مهم نیست. مثل این میمونه، ببینید، مثل این میمونه که من به شما بگم ورزش موجب سلامتیه. این جمله جمله درستیه، درسته؟ ولی این آیا به معنای این است که اگر کسی ورزش بکنه لزوما سرطان هم نمیگیره؟ نه، حالا ممکنه سرطان هم بگیره، ولی اگر یکی هم سرطان گرفت، این نقض این جملات اجتماعی نمیشه. اینجوری نیست که بگن که آقایشون که سرطان گرفته، پس این متأسفانه ذهنای ریاضی گاهی اوقات اینجوری میفهمه، چون که با یه مثال نقضی قانون ریاضی نقض میشه، ولی با یه مثال نقض قانونهای اجتماعی نقض نمیشه. این یه قاعده است. حتی بنده مشاور، 20 سال مشاوریم ما، یه چیزایی که خیلی اصلا رو منبرم درست نیست گفتن. حتی زن و شوهر گاهی اوقات اومدن جدا جدا مشاوره، این داره یه ارتباطات بدی پیدا میکنه، اینم داره یه ارتباطات بدی پیدا میکنه، خودشون نمیدونن. یعنی انگار الخبیثات للخبیثین داره خودشون ایشون میده، خودشون هم اطلاع ندارن، ولی این داره چی میکنه. و بعد یا مثلا اینجوری شده که یکی داره خلاف میره، یکی داره سو وایساده، رفته رفته از همدیگه خوششون نمیاد. حالا چون کنار هم برجد، ولی از همدیگه خوششون نمیاد دی. نمیدونن چی شده. حتی این نمیدونه که این داره چه ارتباطاتی پیدا میکنه، میاد مشورت میگه، میگه خوشم نمیاد دی از طرف. چرا؟ این تنافر روحی درست شده. خانومه صف وایساده سر موضعش، خدا و پیغمبر و جلسه و فلان و مال حلال، همین آقای داره رفته به ناکجا آباد داره میره، اینم هیچ اطلاعی نداره، ولی دارن ارتباطاتشون با همدیگه ضعیف میشه دیگه، یعنی از همدیگه خوششون نمیاد. اینجوری هم نیست که مرده حالا دیگه یه شب در میون میاد، نه، سر موقع میاد، ولی این داره تأثیرش رو میذاره. ببینید تا این حد بحث و همین روایت تمامش میکنم، تا این حده که گفتن که اگر کسی وارد یک جایی شد، جا خالی داره، رفت نشست یه جایی بدون اون نفر بغلی شبیه اونه، روایات الارواح و جنود مجنده رو برید ببینید، اینجوریه، میگن توتلا حظا بالمودت و توتنا جا با اینا، ارواح یه جاهایی با هم دیگه ائتلاف دارن میکنن، با هم دیگه دارن حرف میزنن. بعد من غیر خیر سبق منه الیکم، اگر بدون حسن سابقه یه نفر رو دیدی خوشت اومد، یه دیدی من اصلا خوشم میاد، گفتن فرجو، اینو امیدوار باش، بدون حسن سابقه اصلا نمیشناخت، یه میبینم خوشم میاد ازش. گفتن من غیر سوء سبق منه الیکم، یه نفر دیدی بدت اومد بدون سوء سابقه، هیچ ارتباط نداری، یهو میبینی خوشت نمیاد طرف، گفتن فحذروا. میخوام بهتون بگم آقا این روحای ما احکام اخروی داره، وقتی که در قبال هم دیگه قرار میگیره، انقدر به قول آدما میگن دل به دل لوله کشیه، چیه دل به دل راه داره. من عرض کردم طرف اومده به امام صادق علیه السلام، از یه که یبنه رسول من خیلی شما رو دوست دارم، حضرت دارد که فعت رقه هنهی اتنی همچین سرشون رو خدای پایین میدازن، میگن صدقته، راست میگه. یه بخشید مثلا یعنی چی که راست میگه اینجوری؟ گفتن نگاه کردم به دلم، دیدم که منم تو رو دوست دارم، فهمیدم راست میگی. حالا ببینید امیرالمومنین چقدر ما رو دوست داره. یه نگاهی اگه امیرالمومنین به دلش بکنه میفهمه که ما راست میگیم. اینا مال ائتلاف دل هاست با هم دیگه. لذا تمام کنم، آقا انتخاب ها دست ما نیست خیلیش، آینده ماها خیلیش دست ما نیست، آنچه که دست ماست طهارت و قذارت و این چیزاست که دست ماست. وگرنه زن و همسر و همکار و همسایه و هم اینا رو میذارن در کاسه انسان. برای همین است که روی این عنصر پاکی دقت، روی آینده رو به چیز میندازه. اینجوری نیست که من یه مدتی رفتم فیلم دیدم، نمیدونم چیکار کردم، این کار کردم، نمازم یا تأثیری نمیذاره. نه، در بسیاری از آینده انسان همین تأثیر میذاره. اینقدری که ما اونایی که واقعا زن درست حسابی میخوام بگیرم، میگم که یه چله پاکی بگیرید، این مهمه. بعدن اون پیشنهاد خواستگارا رو که اگه کسی به تو معرفی کرد اون موقع برید یه چله بگیرید، چله پاکی، که مثلا صحنه نمیبینید، چیکار نمیکنید، یه 40 روز، 40 روز پاک. خب سه معتاد هستن، یه دور پاکی دارن، سه پاکی. بعد انشالله یه قسمت خوب اقتضاء داره که قسمت انسان بشود. صلواتی مرحمت بفرمایید. تیتر بزنیم، هشتگ بزنیم، عنوان بزنیم. گفتیم تا حالا هی گفتیم که آقا مردم، 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 استقامت جمعی مردم، فستقم کما امرت و من تاب معک، و من تاب معک، و کسایی هم که با تو هن و پیش تو هن، در معیت تو هن، اینا هم باید بیان. وگرنه بخواد پیغمبران، اولیا در حکومت‌های دینی بخوان با زور سرنیزه، با تحمیق، با این چیزا بخوان آدم دنبال خودشون بکشن، ابدا این کارو نمی‌کنن. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط. والميزان تا چی بشه؟ ليقوم الناس بالقسط. مردم باید برن قسطو اجرا بکنن، وگرنه ولی خدا این کارو نمیکنه. این جور حکومت گردانی خیلی سخته، چون که مردم قواشون تجمیع میشه با هم دیگه، شما تحمیقم نمیتونی بکنی، باید بصیرت افزایی بکنی. یه هایی میبینی که سرنوشتای حکومت ها رو برمیدارن با یک جور انتخابات های، یک جور کارهای، کلن مسیرها رو عوض میکنن. تازه ولی، تازه میگفتیم این ولی ها معمولا وقتی که میگن میخوان در پاچه انسان یه چیز جدی رو خلاصه چی؟ بله، یعنی میخوان یه بارگذاری جدی تری رو، تازه تو این ولی هاست که میخوان بگن ولی تازه کجاشو دیدی. در همین بارگذاری هایی که ببینید، امام گفت ما نیم پیروز شدیم، آقا میگن که بله ما نظام انقلاب اسلامی رو رد کردیم و نظام اسلامی، جامعه اسلامی، دولت اسلامی، تمدن اسلامی، اصلا کی برای این چیزا قیام کرده بود؟ بابا میخواستیم تو حکومت شاه نباشیم، همین. خب اصلا ظلم میکرد اینا. بعد میبینی که داره بارگذاری میشه، یهو میبینید بیانیه گام دوم میاد. یکی از نکات مهم بیانیه گام دوم خود عنوانشه، یعنی این 40 سال که پاره شدیم، این شد یه گام تازه. خب حالا تازه مونده گامهای بعد. خب این یعنی بارگذاری های جدید. این چرا اینجوری میشه؟ این یه قاعده داره. قاعدش اینه که شما به میزانی که حجت میبینی، نمیتوانی گام بعد رو برنداری، اصلا قبول نیست، اونجا هم نمیتونی سیو کنی، دگمه غلط کردن هم نداره که بزنی مثلا میگه آه نمیخواست، اصلا ولش کن، اصلا بیخیال، شیفت دیلیت. خب اصلا اینجوری نیست. شما این حجت رو دیدی، چون این حجت رو دیدی وظیفه بعدی تعریف میشه. از رود نیل رد شدی، وظیفه بعدی تو رود نیل رد شدی اونجوری، ما وظیفه بعدی همینجوری نیومدی بری، که تو این آیه رو دیدی. اون موقعی که شهید خرازی اینا زدن به خرمشهر، دو لشکر دیگه باید میزد، نزدن. اینا فکر کردن اونا هم میان دیگه، اونا هم گفتن خب ما که نمیریم. شهید خرازی اینا رفتن تو خرمشهر، فکرم میکردن بقیه هستن، لشکر شهید خرازی رفت، یه دو تا تیر شلیک کردن. میدونید که میبایست در جنگ های شهری اون لشکری که وارد میشه تو شهر، اون بقیه که مواضع رو تو شهر گرفتن، باید 10 برابر باشه تا جنگ موازنش مساوی باشه. اینها نسبت به دشمن 1/10 بودن، یعنی چند میشه؟ 1/100. خب با 2 تیر و اینا فلان اینا همه اسلحه ها رو بردن بالا، زیر پیرنه رو در بردن. اصلا اینا موندن تو خاطرات اینا ببینی، اصلا موندن چه اتفاقی افتاده، اصلا چی شد. بعدش اینا که اومدن گفتن شما همینین؟ گفتن آره. گفتن شما که خب خیلی زیادتر دیده میشدی، که چرا اینقدر این؟ که مشکل شهید خرازی اینا این بود که چجوری این ستون عراقی های بعثی را تو چیز برگردون نقب، یه ستون درست کرده بودن، اصلا وسیله نداشتن، اینا رو همینجوری پیاده بردن تا اهواز تو ستون. خب مگه میشه یه ملتی، یه رزمنده های این رو دیده باشن و گام بعدی براشون تصویر نشه، وظیفه بعدی تصویر نشه؟ به میزان حجت اینه. این آیات پایانی سوره مبارکه مائده رو حتما شنیدید، که وقتی که به حضرت عیسی این حواریون میگن که اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء، آیا پروردگارت میتواند، میتونه، سوال رو نیا کنید، میتونه بیاره از آسمون سفره بیاره پایین؟ حضرت میگه بابا این کارا چیه، حرفا چیه، فیلم اندی دیدید مگه، این فیلم چیزی هالیوودی دیدید، قالت تق الله ان کنتم مؤمنین، اصلا این بحثا چیه؟ گفتن نه ما باید یه مائده ای از آسمون بیاد پایین تا ما به ایمان بیشتر بیاریم و فلان اینا. حضرت عیسی دعا کرد. این دعا، گرچه ما این دعا رو در مواضع خیر میکنیم، ولی این دعا تو سوره مائده در یه موضع شریه، که دعا کرد که خلاصه ربنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منك و انت خیر الرازقین، خدا یه سفره بیار از آسمون عید باشه بر ما. چه اینجوری؟ قال الله انی منزلها علیکم، باش میارم، ولی اگر آیه انقدی میخوای، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، اگر آیه در این حد بیارم یک دهنی از همتون سرویس کنم، اگر کسی بخواد پاشون ور بذاره. آیه میخوای انقدی، اینم نتیجهش. هر کی آیه، نشانه، حجت هر مقداری ببینه، وظایف بعدی براش تعریف میشه. اینه که بعضیا میگن که آقا بالاخره کی از این مقطع و برهه حساس کنونی ما کلا عبور میکنیم؟ جوابش اینه. ببینید کسی هم به کسی وعده الکی نده، جوابش اینه، عبور نمیکنیم. اصلا از مقطع حساس کنونی قرار نیست عبور کنیم، مگر برسد به لیظهره علی الدین کله، تا اون مأموریت، من اینکه تا اون مأموریت بره کار. اون موقع شما ببینید تطبیق تاریخ اسلامیش، پیغمبر خدا آمد مدینه، همه آخش از دست این مشکین راحت شدیم، آخش تا گفتن آخش مأموریت بعدی درست شد. چی؟ حج. حج یعنی چی دقیقا؟ حج یعنی این که برگرد برو تو قلب دشمن. بعد مثل این حالا آیاتشو براتون میخونم از سوره بقره و بعدم آیات انفال رو میخونم. اینم تو پرانتز بهتون بگم، ما یه نظم تدوینی قرآن داریم، یه نظم تنزیلی قرآن. نظم تدوینیش همینیه که خب همین قرآن ها هست، بقره، آل عمران، نساء، فلان. در نظم تنزیلیش اونم یه آثاری داره. شما بقره آل عمران بخونید یه اثر داره، بقره انفال بخونید یه اثر دیگه داره، چون که نظم های تنزیلیشه. از اون جهتی که کلن ما کمپلت قرآن نمیخونیم، کلن آزادیم از این بحثا. خب یعنی اصلا حالا چه نظم تدوینی، حالا چه نظم تنزیلی، حالا که اصلا قرآن بخونیم که اینجوریش بخونیم، چه اثری داره که اون اینجوریش بخونیم؟ برای اینکه مبتلا به این اثر مختلف نشیم کلن نمیخونیم دیگه. اینو معادله رو اینجوری حلش کرد، سوال غلط است. مثل این چیزا هست که سوال غلط. در همون سوره مبارکه بقره اینا وقتی که حج میشه، اینا واقعا میخوان دیگه حج رو بپیچونن. چون که یعنی چی بابا ما تازه اومدیم، یعنی چی برگرد برو حج؟ بعد مثل این دعوا درست کنا کاملا اینجوریه که مثل اینا که میخوان دعوا بکنن، اینجوری میان هی چیز میکنن تا آخر بخیر یه نفر بهشون گیر بده دعوا شروع بشه. دقیقا وظیفه پیغمبر یه همین چیزیه. وظیفه پیغمبر درست کردن دعواست تو اون مقطع. از آیات 189 بقره دارم میخونم. یسالونک عن الاهله، میان از هلال سوال میکنن از تو. بعدم معلوم میشه برای چی میان از هلال سوال میکنن. میخوام ببینن این حج رو میشه پیچوند یا تأخیر انداخت. مثل این دکترها هستن به هر بهانه این کارتخانه رو میخوان به تأخیر بندازن، ولو اینکه آبرو خودشون هم حاضرن ببرن، بگن که ما بلد نیستیم با کارتخان کار بکنیم. خب نامه رسمی، خب ما بلد نیستیم با کارتخان. فعلا اینو جهنم، یه چند ما بذارید ما یاد بگیریم با کارتخان کار بکنیم. یعنی حاضرن این چیز بکنن، جسارت نشه به دکترها. اگه دکتر تو جمع، البته همه دکترها اینجوری نیست، برای اینکه بعدن کلمونو کسی به باد ندویه. جامعه دکترها شکایت میکنن میری قوه قضایی و اینا، بعد دیگه این چیزا. یسالونک عن الاهله، از هلال ازت سوال میکنن. پیغمبر میدونی چی جواب بده؟ بگو قل هی مواقیت للناس والحج. بگو این هلالا برای مواقیت و حج. بعدش هم میگه ولیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و اتو البیوت من ابوابها. چرا میپیچونی؟ چرا در پشتیه سوال میکنی؟ شفاف بگو میترسم. صاف از در روبرو سوال کن. بگو آقا میشه جنگو پیچوند؟ چجوری با چه در حقیقت مکانیزم میشه جنگو پیچوند؟ الان نریم حج مثلا، میشه مذاکره کنیم به جاش؟ میشه یه کار دیگه ای میشه بکنیم به جای این؟ آیه بعد قاتل الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، با اینایی که با شما جنگیدن بجنگید ولا تعتدوا، از حد نگذرونید. این حد الهی، پاتون از حد نگذرونید، باید برید بجنگید. ان الله لا يحب المعتدین. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جا اینا ببینید مسئولیتشو من قبول نمیکنم، اینا حرف خداست. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جای دیدیدشون بکشیدشون. هر جای دیدید. آقا پهبادشو بزن، اصلا نگران نباش که این ور تالوگ افتاد یا اون ور تالوگ افتاد، جهنم اصلا اون ور تالوگ افتاد. بگو این جای اون ناو وینسنس که اونو زد، تمام تمام. حالا بعدن این بحثا رو هی کامل میکنم از رو آیات. وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم. اینا رو داره به کی میگه؟ به حکومت نوپا پیغمبر. ضعیف ضعیف این حکومت هنوز، اصلا چیزی نیست. و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، برید از همون جایی که اخراجتون کردن بزنید اینا رو پرت کنید، اخراج کنید. بعد میگه جنگ میشه، بعد آخر قتل جنگ. یه ول فتنه تو اشد دون القتل، این فتنه ای که به واسطه نجنگیدن، به واسطه این که اینا هر غلطی دلشون میخواد میکنن و تو هیچ کاری در مقابل اونها نمیکنی، این از قتل بدتره. میگه تو مسجد الحرام قتل میشه، بذار بشه. فقط یه کامنت میذارم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فاقتلوهم. فقط این که عند المسجد الحرام جنگ و تو شروع نکن، برو به سمت دعوا، بذار اون جنگو شروع کنه، بعد اگه جنگو شروع کرد بزن دیگه پدرش در رو. کذالک جزاء الکافرین فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. اگر دست کشیدن که هیچ، دست کشیدن. حالا بارگذاری چیزو پرده برداری میکنه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون دین لله. بجنگ پیغمبر، مؤمنین بجنگید تا کی؟ تا اینکه دیگه فتنه ای در کل زمین نماند. دین و روش فقط بشود روش خدا. تا اون نقطه از این مقطع حساس کنونی پیغمبر رد نمیشی. اون مقصده، اون قله است، باید برید تا اونجا. بعد شما برید ببینید و با هم میبینیم انشالله. وقت تمام شده، میبینیم آیات سوره مبارکه انفال رو که پشت اینه. بعضیا به آدم میگن حاج آقا، یکی دو نفر تا حالا شده اومدن میگن حاج آقا اینایی که میگی دروغ میگی. میگن بابا من داشتم متن قرآن رو میخوندم. میگن اگه اینجوریه پس چرا بقیه نمیگن؟ ارو قرآن همش هپروت داره در میاد. آقا نماز شب بخونین عزیزان، به خاطر اینکه ما دوچار گناه کتمان شدیم. گناه کتمان، انقدر نگفتیم دیگه هر موقع وقتش نباشه، محرم هم وقتش نیست، انقدر گفته نشده که آقا تاریخ خود، تاریخ اسلام، بیانات خود قرآن، حرفای خود قرآن، راهبردهای خود قرآن. من به شما نشون میدم راهبرد نرمش قهرمانان داده قرآن، راهبرد اینو داده، راهبرد همه راهبردها رو پیاده کردن، جلوی چشم گذاشتن، خودشون استدلال کردن. اصلا گفته من راهبردم نرمش قهرمانان است. گفتن ببخشید یه بنام راهبرد چیه؟ گفتن از نرمش القهرمانانه. خب راهبردم اینه الان. خب یعنی با همین وضوح ها، این با همین راه جلو چشم گذاشتن که ها ببین این راهبرد، این راهبرد، این راهبرد جواب نمیده، این راهبرد جواب میده. با یک عالمه پس زمینه هایی که به صورت عادی آدم نمیتونه این پس زمینه ها رو قبول بکنه، ولی هست، ولی هست. با هم نگاه میکنیم آقا ما دوچار گناه کتمان داریم میشیم، انقدر نمیگیم، میگیم نکنه مردم فکر کنه ما دیوونه ایم این چیزا رو میگیم. کما اینکه تو سوره انفال همین جوریه، میگن بابا این مؤمنین غرها اولای دینهم، دینشون داره فریبشون میده. آقا این چه راهبردی آخه؟ سه اینا توی دکونه هیچ عطاری نیستن این راهبردها. آقا این دینشون فریبشون داده. به خاطر اینکه این حرفایی که اون موقع میزدن به ما الان نزنن، ما کلا از این راهبردهای قرآن نمیگیم، برای اینکه کسی به ما چیزی نگه. حرف گرد میزنیم، حرف گرد، چیز لبدار نباشه. مثل این پوسترهای شهرداری دیدید تو چی میزنن؟ یا حسین شهید. اصلا شما بگو به کسی برمیخوره؟ نه. اصلا این تر، مثلا من همون موقعی که شهرداری رفت آمدی داشتیم اونجا گفتم آقا این چیزا چیه میزنید همش رو در دیوار یا حسین شهید؟ یعنی چی اصلا؟ جز یه اعلان اعضا چیزی نداره، اصلا پیام داره؟ گفتن چی بزنیم؟ گفتن بزنیم شمر زمانات رو خود بده، شمر زمانات رو بشناسین. اصلا تا اونا رو زدن چون که لبه داره، یک بساطی درست شد تو روزنامه، نمیدونم یادتون از اون موقع، همون تابلوهای شمر زمانات رو بشناس با اون طرحهای گرافیکی. آدم باید تیز حرف بزنه. یه جه قرآن اصلا گرد حرف نمیزنه، اینو بدونین، گرد حرف نمیزنه. یه جوری بگه که همه خوششون میاد، همه میگن حتما قرآن یه جوری حرف میزنه، همه رفته رفته اینجوری میکنن، یا اصلا دیگه منبر اینو نباید رفت، آخرش این میشه. خب یه دیگه میگه احباری کلو، ای عجب راه برده، اصلا باید اینجوری این اتفاق باید بیفته.